با سلام به گنجینه صوتی فرهنگستان علوم خوش آمدید. من محمد علی سحری، استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم،
گفت و شنود با دانشمندان و فرهیختگان
درباره تجارب و نظریات آنان در حوزه‌های مختلف علمی و چالش‌های پیش روی ایران و جهان.
در گنجینه صوتی فرهنگستان علوم،
این قسمت تاریخ ریاضی ایران.
با نام و یاد خدای بزرگ، امروز پنجم شهریور 1402 در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر مهدی رجب‌علی پور، استاد ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان هستیم. آقای دکتر رجب‌علی پور در سالهای خدمت دانشگاهی معاونت پژوهشی دانشگاه کرمان، ریاست دانشکده علوم دانشگاه کرمان، ریاست انجمن ریاضی ایران، عضو پیوسته فرهنگستان علوم، ریاست مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی، استاد نمونه کشوری، برنده جایزه جشنواره پژوهشی خوارزمی رو در کارنامه درخشان خود دارند و مستمر به شغل استادی، دانشجوپروری و تحقیق مشغول بوده و هستند. ایشان قرار است در موضوع تاریخ ریاضی ایران مطالبی رو برای شنوندگان عزیز ارائه نمایند. استاد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. متشکرم از لطفتون که تعاریفی از بنده کردید. امیدوارم که شایستگیشون رو داشته باشم. اولین نکته ای که از من خواسته اید مسئله موضوع تاریخ ریاضیات در ایران هست که من خب بعد از اینکه انقلاب شد و کتابخانه ها بسته بود، مراکز انتشاراتی و اینها تا حدودی تعطیل بود، ارسال نشریات و دریافت نشریات از خارج هم با مشکل روبرو بود. من تصمیم گرفتم در خلال ریاضیات محضی که مطالعه می کردم یه مقداری هم تاریخ ریاضی رو مطالعه بکنم و خب خیلی راضی هستم، چون بعد از اون خیلی علاقمند شدم و تاریخ ریاضی رو تا حدودی دنبال کردم و در جنبه‌های مختلف اون به اصطلاح غور و بررسی کردم. تاریخ ریاضیات در ایران علل ظاهر از بعد از اسلام شروع میشه، ولی خب این خیلی چیزه، خیلی ثقیله بپذیریم که قبل از اسلام در ایران ریاضیاتی وجود نداشته. به هر حال این دولت، این ساختمان‌های عظیم و دولت‌هایی که در ایران بودند و اون امپراتوری که هخامنشیان و ساسانیان و ایلامی‌ها قبل از هخامنشی‌ها و مادها به هر حال تشکیل دادند، بدون علم ریاضیات مطمئناً امکان نداشته. و بخصوص که در دین زردشتی نجوم اهمیت زیادی داشته، نه تنها در دین زردشتی، در آیین مهری هم نجوم نقش بسیار مهمی داشته و شما نجوم رو بدون اطلاعات ریاضی نمیتونستید بررسی بکنید، نمیتونستید اون زیجها رو بنویسید، نمیتونستید خلاصه رصد بکنید حرکات سیارات و خورشید و ماه و غیره رو. بنابراین ریاضیات بوده و باید عرض کنم که در زمانهای قدیم، در زمان ساسانیان و ما قبل اون، موبدان در حقیقت ریاضیدان و منجم هم بودن. یعنی طوری بوده که شغل ریاضیدانی تا حدود زیادی مخصوص کاهنان و موبدان و کسانی که خلاصه امور مذهبی رو در دست داشتن در اختیار اونا بوده. البته این یه بخش از ریاضیاته. بخش دیگری از ریاضیات که به مهندسی و اینها مربوط میشه، البته خب ما مهندسین خاص خودمون داشتیم در پلسازی، در ساختمانسازی، جاده سازی و غیره، ما داشتیم، ما ریاضدانهای بزرگی داشتیم. ولی نکته ای رو که من در کتاب عبدالرفیع حقیقت خوندم، نکته مهم این بود که در اون زمانها در قبل از اسلام کسی از مقاله نمی نوشت، کسی کتاب نمی نوشت. اعتقاد داشتن که این علوم تا ممکنه باید از سینه به سینه نقل بشه و اگر یک مطلبی در یک کتابی، در یک سنگ نوشتهی، در یک لوحی تثبیت شد، دیگه اون علم مرده. برخلاف آنچه که ما حالا فکر میکنیم علم را بنویسید و پراکندهش بکنید و نشرش بدید تا زنده بمونه، اون موقع مثل این که برعکس فکر می شده. وقتی یه علمی از سینه بیرون می آمد و تثبیت می شد روی صفحه کاغذ یا صفحه لوح هرچی، از این می ترسیدن که اشتباهات که در اون مثلا تئوری و نظریه هست، اون اشتباهات دیگه بره و ماندگار بشه. همچین دیدگاهی اون زمان ها بوده. این که من عرض می کنم که به معنی که ریاضیات در قبل از اسلام بوده، از اینجا نتیجه میشه که وقتی که خب اسلام آمد و ایران رو گرفت و به مردم مسلمون شدن، یه 200 سالی به قول عبدالحسین زرینکوب اون دو قرن سکوت، خب هیچ خبری نبود، معلوم نبود ایرانی‌ها دارن چی کار میکنن، اصلا دانشمندی تو ایران هست یا نیست، شاعری، نویسنده یا هرچی. ولی خب همین که خلفای عباسی روی کار آمدن، هارون و مهمون و غیره، ما می‌بینیم از گوشه و کنار ایران دانشمندان سر بلند کردن. خب اینا کجا بودن؟ اینا چی کار میکردن؟ اینا در زیر زمین بودن. خب حالا نمیگیم زیر خاکی و زیر زمینی و چه میدونم، اینو اصطلاحاً نمیخوام به کار ببرم، ولی همون موبدهایی که ما گفتیم یه وقتی منجم هم بودن، ریاضیدان هم بودن، اون موبدها خب خانه نشین بودن دیگه. حالا ممکنه دین زردوشی خودشون هم تمرین چیز میکردن، اعمال میکردن، اجرا میکردند و داشتن دینشون، چون به هر حال مجبور نبودن که دینشون رو عوض کنن. و اینها به هر حال اون علوم ریاضی و نجومی هم که داشتن به بچه هاشون یاد میدادن. یعنی به نحوی از قدیم هم این طور بوده که علوم اصولا تحصیل ارثی بوده. داستان معروفی هستش که انوشیروان، حالا انوشیروان عادل هم میخواید بگید مهم نیست، ایشون در یه جنگی که حالا نمیدونم با کدوم طرف ایران، با رومی ها بود یا با حیاتله و اینا، درست یادم نیست، در یکی از این جنگ ها احتیاج به یک بودجه کلانی داشت. یک کفاشی پیدا میشه، حالا این چقدر پول داره، چجور کفاشی بوده من نمیدونم، حالا شدم داستان باشه، ولی خب به هر حال این یک الگویی از طرز تفکر اون زمان. یک کفاشی پیدا میشه، به بزرگمهر میگه که اگر اجازه بدید پسر من تحصیل بکنه و شغل من رو ادامه نده، من هزینه این جنگ رو میپردازم. بزرگمهر هم خیلی خوشحال میشه، خب بزرگمهر آدم روشن فکری بوده. داستان میاره پهلوی انوشیروان و داستان تعریف میکنه که بله، اگر شما اجازه بدید پسر این فرد تحصیلش بکنه و مجبور نباشه همون شغل کفاشی پدرش رو ادامه بده، ایشون تمام هزینه های جنگ رو میپردازه. انوشیروان فکر میکنه، میگه نه، ما نمیتونیم سنت ها و قوانین اونو به هم بزنیم و ما این پول ازشون نمیخوایم. حالا پول یه جا دیگه پیدا میشه، کاری نداره. منظورم اینه که اینقدر سختگیر بودن در تحصیل افرادی که از خانواده تحصیل کرده ها نبودند. خب حالا اونهایی که به هر حال در خانوادهشون تأثیرات ارثی بوده، این اطلاعاتشون رو به بچه هاشون منتقل میکردن. و شما میبینید که همین که خلفای عباسی میان و در بغداد دارالحکمت رو تأسیس میکنن و دنبال دانشمندان بودن، عده زیادی از ایران سرکلشون پیدا میشه. خب اینا کجا بودن؟ اونا همونایی بودن که تو داشتن پلوی پدرانشون تأثیر میکردند. ولی تأثیری که کاملا خصوصی و خانوادگی بود. شما یه مرتبه می‌بینید از ماهان کرمان یه شخصی به نام ابو عبدالله محمد ابن عیسی ماهانی، یا از نیریز فارس شخصی به نام ابوالعباس نیریزی، از دینوره نمیدونم حالا یا کرمانشاه یا کجا شخصی به نام دینوری، نمیدونم تبری، ابو منصور تبری و غیره و غیره، همینطور شوری ناگهان ظهور میکنن، پیداش میشن و هجوم میارن. برمکیان هم که خب اینا ایرانی بودن، چک سفید میزنن در اختیار این دانشمندان اینا که برن در قسطنطنیه اون زمان و در حالا شاید هم تا حد خود یونان و اقصا نقاط روم و غیره برن و هر کتابی که میبینن بخرن، یعنی چک سفید بهشون بدن، یعنی شما هر چی میخواین خرج کنید، اینا رو بیارید و بعد بیاین ترجمه کنید. جالب اینه که خب این کتاب ها حالا ترجمه شدن توسط چه کسانی؟ اکثرا اینا پزشک بودن، اینا که ترجمه میکردن پزشک بودن و به اصطلاحات ریاضی آشنا نبودن و درک نمیکردن که هندسه مخروطات مثلا یعنی چه، بیزی یعنی چه، حضور یعنی چه، تعاریف رو ترجمه میکردن ولی خودشون درک درستی از اینها نداشتن. به طوری که در زمان مأمون الرشید دانشجویان اون دارالحکمت مشکل داشتن در درک و فهم این کتاب ها، کتاب ها خیلی مشکل بودن، خیلی غلط غلط داشتن، چیزهای غیر قابل فهم داشتن. حالا دنبال این هستن که یه عده بیان اینا رو براشون تفسیر بکنن. باور میکنین که این شخص از ماهان کرمان پا میشه میاد در بغداد، حالا کسی که از اون شهرهای دور یا از نیریز فارس پا میشه میاد در بغداد، آدم انتظار داره که خب اینا که از اون دهات دور و راه‌های دور آمدن، لابد آمدن اینجا طلبه بشن، دانش آموز باشن، دانشجو باشن. برعکس، قالی سرخ جلوشون میندازن و از اینا خواهش میکنن که اینا رو برای این کتاب رو برای ما تفسیر بکنید. خب اینا کسانی بودن که عربی رو تازه یاد گرفته بودن ولی یونانی بلد نبودن. یونانی ها اون پزشکا بودن، پزشکان نستوری و حرانی و غیره، اونا وارد بودن به زبان یونانی ولی به ریاضی وارد نبودن. خلاصه این دو گروه دست به دست هم میدن، این افراد با سابقه و زمینه ریاضیشون که از ایران هم دادن و اون افرادی هم که در حران و به شما کرد میشه نستوری بودند و عراق و سرزمین های اونجا زندگی میکردن، بیشتر پزشک بودند و اینها، و اونا هم از معلومات یونانیش استفاده کنن و اینا در کنار هم مینشینن و شروع میکنن به ترجمه ها رو درست کردن. حتی ماهانی میاد واژه‌نامه درست میکنه، واژه‌نامه علمی در حقیقت، که کلمات ریاضی رو که ترجمه میکنن یک کلمه مناسب و خوبی به عربی براش بگذارن. بنابراین این نشون میده که یک اتصالی بوده، یک بین ریاضیات قبل از اسلام و ریاضیات بعد از اسلام. تنها فرقش در این بوده که حالا همه آزادن، در بعد از اسلام همه آزادن تحصیل بکنن، هیچ کس به خاطر اینکه از خانواده فقیری بوده یا خانواده کفاشی بوده یا زاره بوده، کشاورز و غیره و غیره، نجار و هرچی، مجبور نیستن به همون شغل نجاری و کشاورزی ادامه ده. این هست که یک مرتبه ما ببینیم یک انفجاری از انتشارات در عالم اسلامی به وجود میاد و اکثر این ریاضیان ها و اکثر این دانشمندان هم ایرانی هستن. اکثرشون رو عرض میکنم، نه که خب 100% که نبود اینجوری، ولی اکثرشون اینا ایرانی هستن. اینها ریاضیاتی که در هند بوده، مثلا محمد ابن موسی خوارزمی ریاضیات و حساب هندی رو میارن با ریاضیات و حساب یونانی مخلوط میکنن، چون این دو تا یه مشکل اساسی که یونانی ها داشتن فلسفه یونانی بوده. فلسفه یونانی مانع از پیشرفت ریاضیات در قسمتی از مطالب میشه. مثلا یونانی ها به خودشون جرأت نمیدادن که صفر رو تعریف بکنن، اصلا رو صفر فکر بکنن. ببینید در فلسفه یونانی میگفتن که وقتی یه چیزی وجود نداره معنی نداره شما بهش اسم بدید بگی این صفره، وقتی وجود نداره یه دایره یا یه نقطه‌ای بذاری بگی که اینم رقم صفر. این مسئله یونانیا بوده یا نه. یونانیا در همون بخشی که از علوم تا اونجایی که فلسفشون اجازه میداد خیلی پیشرفت کرده. در عوض هندی ها، هندوها که زبان سانسکریت داشتند و حالا مذهبشون هرچی بوده نمیدونم، اونها فلسفشون آزاد بوده، راجع به صفر فکر میکردن، راجع به بی‌نهایت فکر میکردن و حتی گاهی اوقات هم تخیلاتی بوده. خوارزمی کارش این بوده که این کارهای تخیلاتی و یه مقداری هم شلبازی و اینها رو از هندی‌ها بگیره، با اون اصول سفت سخت یونانی که افرادی مثل افلاطون و ارسطو و سقراط گذاشته بودن با اونا تلفیق بکنه، هر چیزی که با اونا در چارچوب ریاضیاتی که اصول ریاضیاتی که ارسطو و افلاطون و سقراط و اینا تعریف کردن، تعیین کردن، سرد بکنه، توافق بکنه، اونها رو نگه میداره و هر چیزی رو که با تعاریف و اینا جور در نمیامد اونا میذاش کنار. و ما میبینیم که مثلا 100 سال بعدش، حالا بالاخره زمان خلفای عباسی و طاهریان، بیان تا زمان غزنویان که ابو ریحان بیرونی همراه سلطان محمود غزنوی میرفت به هندوستان، حالا اون میرفت برای جهاد، ولی ابو ریحان میرفت برای جهاد علم، اون میرفت برای جهاد مال یا جهاد اسلام، هرچی کاری نداریم. ابو ریحان بیرونی وقتی که میره به هندوستان از محمود غزنوی اجازه میگیره که همینجا بمونه، همراهش برنگرده، یه سالی مطالعه بکنه، علوم هندی رو، ریاضیات هندی رو و سایر علومشون رو فرا بگیره. و ما یک داستان جالبی داریم از برخورد ابو ریحان با دانشمندان هندی، چون دانشمندان هندی هر چیزی که به ذهنشون میرسید میگفتن، گاهی اوقات هم میبینه یه چیزی رو همطور به قول معروف مینداختن، مثلا میگفتن صفر تقسیم بر صفر میشه صفر، در حالی که یه ریاضیدان همچین چیزی رو به سادگی قبول نمیکنه. خب ابو ریحان هم یه ریاضیدانی بود که در ایران دیگه، ابو ریحان موقعی روش میکرد در خوارزم و ایران روش کرده بود و علمش هم اونجا گرفته بود، ولی اون زمینه استحکام ریاضیات یونانی رو داشت و نمیتونست تحمل بکنه که هر چیزی که هندی‌ها میگن قبول بکنه اینا. خلاصه ابو ریحان خب با اینا دوست بود، شوخی هم میکرد و اینا، مزاح هم میکرد، میگفت که شما هندی‌ها یک کلمه ساده رو هنوز یاد نگرفتید، نمیدانم. وقتی چیزی نمیدانید بگید نمیدانم دیگه، شوخی که نداریم. اونم هم از اینکه اینقدر ابو ریحان جدی بود و هر چیزی رو میباست اثبات بشه، دقیق باشه، میگفتن تو اینقدر ترش هستی که سرکه در کنار تو عسله. خب این نشون میده که ریاضیان ایرانی اصول رو رعایت میکردن و خیلی محکم بودن، و برای همین هم هست که عصر طلایع اسلام اوج گرفت و در دنیا بی نظیر بود دیگه. این حال زمانی هستش که اروپا در قرون وسطا به سر می برد، ولی ما عصر طلایع اسلام در زمان دیلمیان داشتیم. ریاضیدان‌های بسیار بزرگ و عظیم الشان رو ما تربیت کردیم در خود ایران. خب بغداد هم بعد از مدتی رو به افول گذاشت، یعنی اون علم، از علمی اینا خلفای بعدی بنی عباس مثل هارون و مأمون اهل علم و دانش و اینا نبودن و تشویق نمی کردن. نتیجه اون مکاتب و مدارس علمی که در بغداد بود برگشتن به داخل شهرهای بزرگ ایران مثل نیشابور، اصفهان، ری، خوارزم و خیلی جاهای دیگه. حتی مثلا این اواخر از مان مغلها در کرمان و مدارس خوبی داشتیم، شیراز مدارس خوبی داشتیم اینا، و برگشتن در ایران. و ما خب در ایران به شما که عرض میشه حالا خوارزم اینا درسته در خوارزم به دنیا آمدند و بعدن رفتن به بغداد، اینا اونا عمرش در بغداد بود، یا ماهانی مثلا در کرمان به دنیا آمد بعد رفت بغداد، ابوالعباس نیریزی در فارس دنیا آمد بعد رفت به بغداد، اینا اوایل تا زمان مأمون و متوکل و هم خلفای اولیه عباسی بودن. ولی بعد ما برمیگردیم میبینیم مثلا در همون خوارزمی، در خوارزم یا بیرون خوارزم، ابو ریحان بیرونیر داریم، ابن سینا رو داریم، ابو منصور عراق داریم به شما که عرض میشه. بعد میایم در همونا اومدن به دربار سلطان محمود غزنوی، همزمانش در دربار از دوله دیلمی ما سکزیر داریم و خیلی دیگه. حال من نمیتونم همه رو حفظ نیستم بگم. دانشمندان بزرگی رو ما در دربار دیلمیان داریم و در حقیقت وقتی من یک جدولی کشیدم از تحقیقات ریاضی در ایران به طور کلی در عالم اسلام، اوجش در زمان دیلمیان هستش. خب ما بعدا در زمان سرجوقیان شخص بزرگی مانند خیام داریم که مهمترین مسئله که تا اون زمان حل نشده بود و اون حل ماده درجه سه بود اونو حل کرد. وقتی که خیام ماده درجه سه رو حل کرد، ماده درجه سه رو به طریق یونانی حل کرد، به طریق هندسی حل کرد، نه به طریق هندی و به طریق الگوریتم. الگوریتم یعنی الخوارزمی، ضمناً الخوارزمی و در زبان فرنگی شده الخوارزمی، الخوارزمی شده الگوریتمی، الگوریتم دیگه که الان هست یعنی همون خوارزمی خودم. این روش خوارزمی در مقابل روش یونانی معابی و چرتکه رومی و اینها خیلی چیز بود، خیلی در تقابل بودن با هم. و خوارزمی و بعدم ببخشید ماهانی و خیام و امثال اونها، اینا خیلی یونانی معاب بودن، یعنی همیشه اصول یونانی رو رعایت میکردن، ولی در این حال به الخوارزمی یا الگوریتم هم اهمیت میدادن، رعایت میکردن. مثلا ولی خب بعد ماده درجه سه رو خیام حل کرد که مهمترین کارش بود، اون رو به روش چیز حل کرد، یونانی حل کرد، یعنی روش هندسی اینها بود حل کرد. خب مسئله رو حل کرد، ولی اون چی که آخر سر ریاضیدان ها روش به چیز کردن، بهش برخورد کردن، دیدن خب این مسئله حل شده ولی به چه درده میخوره، مشکل اینه که کاربردش چیه. اونا میخواستن عددی مسئله رو حل بکنن تا اون موقع، ولی خوارزمی، ولی اون وقت نمیدونستن واقعا چه حلی میخوان، چه راه حلی میخوان. وقتی که مسئله حل شد باز دیدن که نه، منتظرن که یه جور دیگه حل بشه و دیگه واقعا طول کشید، دو سه قرن در حقیقت فکر کنم طول کشید تا قیاس الدین جمشید کاشانی اومد عددی حلش کرد. و این خیلی مهم بود که شما عدد بدید به جایی که پاره خط بدید و معلوم نشه چجوری حسابش کنید. این نشون میده که این مسئله ای که حالا بعدن هم میخوام از این نکته استفاده بکنم، این هستش که ریاضیات به طور کلی در همه جا من جمله در ایران مقدار زیادی روی عشق و علاقه و زیبایی و هنر ریاضی یه عده دنبالش میرفتند. همه اینا مثلا خوارزمی والا اینا عشق به ریاضی داشتند، ولی در این حال به کاربردش هم توجه میکردن. من یه وقتی، ما میدونیم که جبر و مقابله خوارزمی معادلات درجه یک و درجه دو رو حل میکنه و من فکر میکردم، چون من خیلی اون موقع تاریخ ریاضی رو خوب بلد نبودم، فکر میکردم که خوارزمی این دوتا معادله رو درجه یک و درجه دو رو برای این مطرح کرده که بتونه مسائل ارث و نمیدونم مسائل آب و کره و نمیدونم اینجور چیزها رو، مسائل شرعی رو باشون حل بکنه. یه ریاضیدان، تاریخ ریاضیدانی بود از هلند آمده به نام آقای هوخنداگ، آدم معروفیه و روی ریاضیات اسلامی خیلی تحقیقات کرده. من یه روز این مسئله رو با ایشون مطرح کردم، یعنی در اون از من پرسید که فکر میکنی که خوارزمی از این جبر مقابل کجا استفاده میکرده؟ گفتم از معادلات درجه دو. گفتم که خب معلومه مسائل شرعی رو باش حل میکرده. اون به من گفت، خب استاد تاریخ ریاضی بودیه، اون گفت نه، من هر چی نگاه کردن دم با همون معادلات درجه یک کافی بوده. گفتم که من باید برم دقت کنم یه بار دیگه جبر مقابله خوارزمی رو بخونم و ببینم که واقعا چی جریان. رفتم هر چی ورق زدم، آره تمام کاربردی که خوارزمی میخواسته تو معادلات درجه که، معادلات درجه رو روی اون زیبایی ریاضی، روی عشق و علاقه‌ای که به ریاضی داد ما اصولا ریاضیدان ها ممکنه یه مسئله فیزیکی، یه مسئله اقتصادی، یه مسئله هندسی رو با کمک ریاضیات یا مهندسی منظورم با کمک ریاضیات حل بکنه، ولی بعدا ما رو عشق علاقه ای که به حل مسئله داریم تعمیمش میدیم، به توری وار نظری وار میریم جلو و ببینیم که اگر مثلا این شرایط تغییر بکنه، اون عوض بشه، اون درجه بیا پایین، درجه بره بالا، چه اتفاقی میفته. اینها ممکنه کاربردی هم نداشته باشن، بعدها ممکنه کاربردی براشون پیدا بشه، ولی به هر حال اون زمانی که ریاضیات رو اینا تحقیق میکنن بیشتر روی زیبایی شناسیه، زیبایی ریاضیات رو میبینن و جذب میشن بهش. و به هر حال اکثر کارهای ریاضی، تاریخ ریاضی اینا مقدار زیادش اون زیبایی ریاضیات هایی که ما رو جذب میکنه. حالا اگر من دیگه بیشتر میتونم.
آیه دکتر رجب علی پور، راجب عشق و علاقه به علم ریاضی توضیح دادید در دانشمندان قدیم، خود شما چرا رشته ریاضی رو انتخاب کردید؟ آیا این یه اتفاق بود یا علاقه شما و عشق و آینده نگری شما بود؟
واقعا باید بگم که منم عشق ریاضی، عشق حل مسئله یکی از چیزاییست که بهترین تفریح من بوده، بهترین چیزی بوده که منو جذب کرده به خودش. من دوست داشتم ریاضی فکر کنم. هیچ وقت من نمیدونستم که من از این ریاضیم جای کاربردی داشته باشم. تنها کاربردی که من در دنبال کردن ریاضیات میدیدم اینه که من فردا میام آموزگار میشم و معلم دبستان میشم. من بیش از همینم وقتی که دیپلم ریاضی میگرفتم بیش از این هم انتظار نداشتم. حالا یه مسئله میشم، مطمئن یه مادری داشتم که فکرش همیشه وسیع‌تر و عمیق‌تر از من بود. اون همیشه میگفت که تو باید بری دانشگاه. منم میگفتم چش، اگر شو وسایلش فراهم شد، امکاناتش بود، من میرم دانشگاه. ولی اگر نبود، من دیپلممو که گرفتم میرم آموزگار میشم، ریاضی یاد بچه‌ها میدم. یعنی من تنها عشق علاقم این بود. خب حالا ما همون مادرم یه همتی کرد و من وارد دانشگاه شدم. واقعا هم وقتی که من مثلا لیسانس ریاضی که می گرفتم درسای مکانیک رو دوست داشتم. مکانیک سیالات، دینامیک، به شما که عرض میشه، آمار دوست می داشتم، می خونم. همه اینا کاربردهای ریاضیه. ولی واقعا از این لذت می بردم که چطور ممکنه یه چیز مجرد، یه مش فرمول اینطور قشنگ بیاد در طبیعت وارد بشه ها، و طبیعت رو تفسیر کن برای من، توجیه بکنه. این لذت می بردم. وگرنه من قصد نداشتم خواهد بیام رو اینا توربین بسازم یا سیالات رو مطالعه بکنم یا ببینم نمیدونم هواشناسی چی کار میکنه، توربولنس چی کار میکنه. من اصلا قصد نداشتم بیام تو این کار. من آخرش می گفتم لیسانسمو که گرفتم، اون وقت میگفتم دیپلم که گرفتم میرم معلم دبستان میشم، آموزگار میشم. حالا میگفتم که من وقتی که لیسانس مو گرفتم میرم دبیر دبیرستان میشم. دیگه مادر من تا همین جا بیشتر نمیکشید. اون میخواست من دانشگاه برم، دانشگاه رفته بودم. حتی اینو من عرض بکنم، من کلاس 11 مادرم با یکی صحبت کرد بود که خب من بیام برم، یکی بهش گفته بود، راهنمایی گفته خب تا یه میخوای بچت بره تحصیلات عالیه، پولم نداری، خب بره دبیرستان نظام کلاس 12 رو در اونجا بخونه، بچه‌ام خود به خود میره دانشگاه افسری و افسر میشه، خب میشه لیسانس فلان. مادر من به همینم هم قانع بود. ولی خب یه مسئله پیش آمد اینا که اون مسئله حالا دیگه اینجا جاش نیست بگم، که من اونجا هم دبیرستان نظام نرفتم و همون کسی که میخواست پارتی من بشه یا به من کمک کنه برن دبیرستان نظام، همون فرد به من کمک کرد که من وارد دانشگاه شدم و لیسانسمو که گرفتم دفترچه آماده به خدمتم دستم بود، برم سربازیم خدمت کنم و بودو برم دبیر دبیرستان تو کرمان بشم. خب یه اصلا سرنوشت بود دیگه. اینجا مادرم هم نبود پشتش، چون مادرم به اون رسالتی که داشت انجام شده بود و به هدفش رسیده بود. ولی من ناگهان سر از دانشگاه شیراز که اون موقع گفتن پهلوی، از اونجا سر در آوردم و فوق لیسانس شدم. بازم در اونجا اوایل فکر میکنم خیلی خوب من دیگه اینجا مربی دانشگاه هستم، حالا که دکترا نداشته باشم، ولی یه مرتبه سر از دانشگاه تورنتو کانادا در آوردم به دکترام هم گرفتم، حالا هم چه در خدمت هستم.
در همین ارتباط آقای دکتر رجب علی پور، از نقشی که تخصص شما در جامعه داره برای ما بفرمایید.
ببینید، من عرض کردم که هدف من و آرزوهای من این بود که یا آموزگار بشم یا دبیر بشم یا مربی دانشگاه و استاد دانشگاه بشم و خدا شکر بالاخره یکی از اینا شدم و نقشم این بوده که من دانشجویان زیادی تربیت کردم، حالا چه در سطح لیسانس، فوق لیسانس و دکترا. و خب به هر حال نیاز مملکت بوده و ما افرادی رو تربیت کردیم که بعدش آمدن در همین دانشگاه های خودمون تدریس میکنن. ما تربیت نکردیم که بفرستیمشون خارج مثلا و اونجا بمونن. خوشبختانه هم خودم رفتم برگشتم و هم این که افرادی رو حالا ممکن تک توکی هم ما تربیت کردیم خارج هستن، کاری نداریم، ولی تعداد زیادی از افرادی ما تربیت کردیم چه در سطح آموزش پرورش هستن، در جاهای محروم دارن تدریس میکنن، در خود کرمان دارن تدریس میکنن، در شهرهای دیگه تدریس میکنن و چه استادای دانشگاه هستن که در خیلی از دانشگاه ایران پراکنده هستند دانشجوهای ما. خب به هر حال من فکر میکنم نقش ما همین بوده، من از این تخصصم اینا هیچ استفاده نه در بانکداری کردم، نه در اقتصاد مملکت کردم، نه در نمیدونم جاده سازی کردم، نه در کارهای عمرانی و غیره. همین که دانشگاه های اینجا رو سرپا نگه داشتیم و نگذاشتیم دانش آموزان ما، دانشجوی ما عرضور دارن برن خارج، من فکر کنم بهترین نقش ما بود.
همینطور که مستحضر هستید، ریاضی به عنوان یک علم پایه برای مهندسی بسیار مهم هست.
بله.
و دستاوردهای مهندسی در داخل کشور و در خارج خب از پایه ریاضی شروع شده و زحمات شما و همکاران شما بسیار قابل تقدیر هست. جناب استاد مهدی رجب علی پور، از اینکه دعوت فرهنگستان علوم رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید کمال تشکر رو دارم.
خیلی متشکرم.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.